قال مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام ولأبكين عليك بكاء الفاقدين. وقال المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ولأبكين عليك بدل الدموع دما. امروز روز شهادت سه بزرگوار 28 ماه صفر و روز عزای بزرگ برای شیعیان، روزی است که پیامبر عظیم الشأن اسلام و امام مجتبی و حضرت علی ابن موسر رضا هر کدام در همین روز 28 ماه صفر به شهادت رسیدند و تاریخ رقم زده که این روز مصادفه با روز شهادت این بزرگواران باشه. امیدواریم خدا به آبروی امام زمان نام ما را در زمره علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده انشاءالله و ما را در مسیر دین خودش ثابت قدم بدارد. موضوع بحثمان مسئله فلسفه عزاداری برای اهل بیت عصمت و طهارت عموماً و حضرت سید الشهدا سلام الله علیه خصوصاً بود. در دو روز قبل اشاراتی کردیم به این که گریه یکی از ابزاری است که انسان برای نشان دادن عواطف و احساسات خودش از آن استفاده میکنه و مسلماً گریه ما برای امام حسین گریه ذلت نیست، گریه عزت و معرفت و گریه در حقیقت شوق و محبت به این بزرگوارانه، نه گریه از روی ذلت و گریه‌ای که برای مرده بخوایم داشته باشیم یا گریه‌ای که سرد کننده باشه و ذلت آور و شخصیت انسان رو از بین ببره. گریه ما گریه سکوت نیست، گریه به معنای انسانی که همه چیزشو از دست داده نیست، بلکه در حقیقت ما با گریه خودمون میخوایم به صورت هدفمند یه حرکت بزرگی که به وجود آمده است را تداوم ببخشیم. همونطوری که امام سجاد علیه السلام وقتی که مسئله عاشورا تمام شد و رفتن به سمت شام، در اونجا وقتی یزید لعنت الله علیه بعد از اون همه آزار و اذیتی که کرده بود سوال کرد که من چه باید برای شما بکنم و بگید تا انجام بدم، امام سجاد فرمودن در این چند روز ما فرصت عزاداری برای شهدامون رو پیدا نکردیم. اجازه بدید که ما بنشینیم و بر مصائب بزرگانمون عشق بریزی. یزید نمیدانست که این مسئله چقدر میتونه بر ضرر اون تمام بشه. اجازه داد حضرت زینب تو مجلس زنانه و خود آقای امام سجاد زین العابدین علیه السلام تو مجلس مردانه قوغایی در شام به پا کردند و اولین مجلس رسمی عزاداری برای حضرت سید الشهدا در شام اونن به وسیله امام سجاد و حضرت زینب پایه‌گذاری شد و این نشون میده که هم زنها و هم مردها باید در مسئله عزاداری برای امام حسین حتما اقدام بکنند. حالا در این زمینه ما بحث های زیادی البته داریم که مثلا امام سجاد علیه السلام وقتی برگشتن تو مدینه، شما تاریخ رو که میخوانید میبینید تا 40 سال بعد از واقعه کربلا هم امام سجاد نگذاشتن این مسئله فراموش بشود. هر وقت امام رو میدیدن به هر چیزی که نگاه میکردن گریه میکردن، آب میدیدن گریه میکردن، بچه خردسال میدیدن گریه میکردن، بچه شیرخواره میدیدن عشق میریختن، جوان میدیدن گریه میکردن، افراد مسن رو میدیدن گریه میکردن. هر چیزی عامل میشد برای این که حضرت عشق بریزن. یک روز یکی از این رابعه ها سوال کرد آقا چرا اینقدر گریه میکنید؟ چرا اینقدر بیتابی میکنید؟ فرمودن شما که نبودید کربلا ببینید چه مسائلی بر ما گذشت، چقدر بر ما سخت گذشت این لحظات. و شروع کردن از خود امام سجاد که دقیقا وقایع روز عاشورا را دیده بودند مقتل بخوانند. مقتل خانی از اون موقع شروع شد. امام سجاد بیان می کردن نحوه شهادت هر کدام از بزرگان را. حالا چرا امام سجاد رو خدا اراده فرموده که در سلام هنگامی که وارد کربلا شدند به تب شدیدی مبتلا بشود؟ خیمه امام سجاد هم مشرف بود بر میدان جنگ و امام سجاد تو همون حالت تب شدیدی که داشتند و تو بستر بودن از دور صحنه های جنگ رو می‌بینند. امام حسین هم گاهی میان گزارشی میدن به امام سجاد وضعیت جنگ چی شده، چه مسائلی اتفاق افتاده، اهل عیالشون رو می‌بینن، دوباره میرن. بنابراین تمام وقایعی که در عاشورا و در کربلا اتفاق افتاد امام سجاد مو به مو و قدم به قدمش رو می‌دونه. حضرت زینب سلام الله علیها هم واسطه بین خیمه ها و امام حسین هم. هر مسئله‌ای که اتفاق می افتاد حضرت زینب می آمدن و خبر می گرفتن، بر می گشتن برای اهل و عیال مطرح می کردن که چه حادثه ای پیش آمده. خب این وقایع رو باید یه جایی نگه می داشتن و یه جوری به مردم می فهموندن که در این روز چه مسائلی اتفاق افتاد. حالا ما در دنیای امروز مسائلی رو داریم مثل خبرنگار، مثل نمیدونم دوربین فیلم برداری، دستگاه های ضبط صدا و صوت، عکس برداری. خب اگر یه حادثه پیش بیاد در کوتاه‌ترین زمان ممکن، این حادثه به تمام سر تا سر دنیا مخابره میشه، همه ازش خبردار میشن. اون موقع که این امکانات نبود، اهل بیت میباید از ابزار زمان استفاده میکردن و به مردم آگاهی و اطلاع میدادن. یه بخش از اطلاعات رو در طول سفری که داشتن از کربلا تا شام، هر جا که میرسیدن مردم میامدن اطراف اهل بیت سوال میکردن شما کی هستید، از کجا اومدید، این چه وضعیه در شما میبینیم، چه شده، چرا این سرها بالای نیزه است، و حضرت سید الشهدا چطور شده که به شهادت رسیدن، امام سجاد برای مردها و حضرت زینب برای زنها توضیح میدادن که ما کی هستیم، از کجا آمدیم، چطور وارد این سرزمین شدیم، چه حوادثی اتفاق افتاد. و معمولاً وقتی این وقایع رو بیان می‌کردند، اثرات بسیار بسیار عجیبی روی مردم می‌گذاشت. گاهی مردم به خاطر اینکه عواطفشون تحریک می‌شد گریه می‌کردن. دیدید خدا به آبروی امام زمان نخواد برای هیچ خانواده‌ای. گاهی وقتا تو بیابون آدم داره میره، یه صحنه تصادف می‌بینه. ممکنه هیچ کدام از اینا هم نمرده باشن، اما همین که آدم میبینه که اینا زخمی هم شدن، وضعشون به هم ریخته است، شرایط بدی دارن، بی اختیار شروع میکنه اشک ریختن، ناراحت میشه. حالا وقتی اینا نگاه میکردن 18 تا سر بریده جلو به این جمعیت دارن میبرن، نگاه به سرها میکردن، میدیدن صده یک بچه 6 ماهه رو این بی‌انصاف ها زدن که این نیزه بالای نیزه گرفتن. مگه میتونه آدم انسان باشه، احساس داشته باشه، ببیند که سر یک بچه 6 ماهه رو بریدن زدن به نیزه و تحریک نشه احساساتش، میتونه گریه نکنن؟ حالا هر کی میخواد باشه. وقتی نگاه میکردن سر بریده ی حضرت ابوالفضل رو میدیدن، ابوالفضل یک آدم بسیار زیبایی بوده، چهره ابوالفضل جدا جذاب بوده، اونقدر زیبا که قمر بنی هاشمش گفتن، ماه بنی هاشم. و اگر ما حساب کنیم در روایت میگه بنی هاشم در بین اقوام عرب از همه زیباتر بودن، خیلی خوش قیافه بودن همشون. حالا ببینید ابوالفضل چقدر زیبا بود که در بین زیباها به ابوالفضل میگفتن قمر بنی هاشم، ماه همه زیباها. یعنی اینقدر زیبا چهره بوده. خب نگاه میکردن مردم، میدیدن که این سر بریده روی نیزه است، این چشمهای با صلابت، این حالت سر، مردم وقتی نگاه میکردن بی اختیار گریه میکردن، هنوز نمیدونستن چه خبر. حبیب ابن مظاهر رو میدیدن، خب آخه پیر مرد ریشاش رو حنا بسته بود، یه قیافه خیلی نورانی قشنگ زیبا داشت، مردم میمدن باید میسادن نگاه میکردن، میگفتن چی شده، این چه مسئله بوده، این چه جنگی بوده که پیرمرد درش هست، جوان درش هست، نوجوان درش هست، کودک درشه. چهره نورانی علی اکبر رو میدیدن. امام سجاد نقل میکنن، از حضرت سید الشهدا نقله، شما شنیدی که روز عاشورا وقتی علی اکبر سلام الله علیه میخواد بره میدان جنگ، تعبیر چیه؟ سلام. تعبیر اینه که می فرماید که علی جانم بیاید یه مقداری مقابل چشمان من راه برید، میخوام قد و بالای شما رو ببینم. بعد حضرت سرشون رو بلند میکنن و میگن خدایا قد برز الیهم غلامن شاب، یه جوان بسیار عالی و زیبا، اشبه الناس به رسولک خلقن و خلقن و منطقن، شبیه‌ترین انسان‌ها به پیغمبر علی اکبر، هم از نظر چهره خیلی زیبا بود علی اکبر که میخوام بگم حتی از قمر بنی هاشم عبد حضرت علی اکبر زیباتر بوده، خیلی زیباتر، چهرهشون چهره پیغمبر بود، اخلاق و رفتارشون در زمان حیات مثل پیغمبر، راه رفتنشون، حرف زدنشون، نگاهشون، همه مثل پیغمبر. خب این اثر میگذاره. حالا که این چهره رو میبینن بر سر نیزه است، همطور که دارن نگاه میکنن میبینن این جوان رشید با این قیافه، با این شکل زیبا سرش بالای نیزه است، میمونن مردم چه خبره اینا کیه؟ سر قاسم، سر اون عبدالله، جعفر، خب یکی و دوتا نیست، 18 تا سر بریده است. یه عده مثل گچ بودن، یه عده مثل دیوار بودن، یه عده اصلا انگار نه انگار که یه همچه حادثه ای رو میبینن براشون مهم نبود. اما زنها خیلی رقیق القلب‌ترن، زود تحت تأثیر باز قرار میگیرن، شروع میکردن گریه کردن، عشق بریزن. بعد میآمدن سوال میکردن شما کی هستید؟ از کجا اومدید؟ این چه وضعیه؟ چرا اینا سرشون بالای نیزه هست؟ حضرت زینب شروع کردن برای زنها توضیح دادن که ما کی هستیم؟ چجور آوردن ما اینجا؟ این مال توراه. آرام آرام این مسائل در بین مردم پخش می شد، برای هم نقل می کردن که ما شنیدیم از امام سجاد که امام فرمودن علی اکبر رو اینطور کشتن، علی اصغر رو اینطور کشتن، عباس رو اینطور کشتن. اینا بعدها جمع شد به عنوان مقتل، یعنی چیزی که بیانگر کشته شدن این بزرگواران باشه مطرح شد. در مجلسی که تو شام گرفتن و بعضی میگن سه شبانه روز طول کشید، حضرت سید و شهدا را اونطوری که باید در مجالس امام سجاد معرفی کردن. و اینکه شما میبینید حتی گاهی وقتها خود امام حسین علیه السلام برای خودشون مصیبت میخوندن، خیلی عجیبه ها. تو دیر راه کی مصیبت خوند؟ خود امام. موقعی که سر بریده رو راهب نصرانی در وسط راه اومد پول داد گرفت و شب نگه داشت، با گلاب سر مبارک و صورت نورانی امام حسین رو شست و شد داد، گذاشت روی تخت سنگ، در مقابل این تخت سنگ نشست و شروع کرد صحبت کنه تو چی هستی که عیسی دیشب به خواب من آمده سفارش تو رو کرده است؟ چی هستی تو؟ فرموده از بستگان من فردا مهمانی برای تو میاد، گرامی بدار او را. تو چی هستی؟ شروع کرد التماس کردن. یه وقت نگاه کردی چشمها باز شد، لبهای مطهر ابا عبدالله برهم خورد، شروع کرد آیه قرآن تلاوت کنه. بعد حضرت خودشون رو معرفی کردن، فرمودن راهب میخوای بدانی من کیم؟ شروع کردن معرفی کردن تا رسیدن به اینا اینجا. و انا ست الذی من غیر جرم قتلونی و به جرد الخیر بعد القتل عمدن سهقونی، یعنی من فرزند اون آقای بزرگواری هستم که بدون هیچ جرم و گناهی مرا کشتن، هیچ گناهی نکردم. سر بریده داره صحبت میکنه، راهب مونده است. من آن آقای هستم که بدنم را زیر سم اسبها قرار دادم و لگد کوب کردن بدنم را. این خیلی مهمه. ما اگر از امون سوال کنن فلسفه عزاداری برای امام حسین از کجا شروع شد، میگیم از خود آقا سید الشهدا برید سوال کنید چرا برای خودشون مصیبت خوندن، روزه رو خودشون شروع کردن. فرمودن من بدنم بعد از این که به شهادت رسیدم توسط اسب سوارها زیر سم اسبها قطعه و پاره پاره شد. این یک جاست که مصیبت خوندن امام حسین و رسما ثبت شده، دلایل زیادی هم براش داریم، اسنادش هم هست. یک جای دیگه پیغام دادن توسط حضرت سکینه خاتون برای همه ما شیعه ها، شعرش شنیدی اما امروز روزشه که اینا رو بگیم. حضرت فرمودن سکینه جانم وقتی برگشتی مدینه سلام من رو به شیعیانم برسن، به آنها بگو شیعتی مهما شربت و ما اعذبن تذکرون او سمعتم به قریب او شهیدن فندهون لیتکم فی یوم آشورا جمیعا تنسون کیف از تسلیل تفلی و ابو ایر همونی. ببینید جمله‌ای که امام میگن آتش میزنه انسان، دل سنگ داشته باشه آب میشه. فرمودن ای مردم شیعیان من، ای کاش شما بودید کربلا. بعد نکته رو دقت کنید، مهما شربتم ما عذب فذکرون، هر وقت آب سرد جوارای نوشیدید که دیدید این آب گواراست خوبه، به یاد لبهای تشنه من میفته که من در روز عاشورا آتش و تشنگی خیلی به خودم، به زنم، به بچه ها، به اطرافیام اثر گذاشته. ای کاش آب کربلا آب نبود. هر وقت آب سرد نوشیدید بگید یا حسین و به یاد تشنگی من و آتش من و زن و بچه‌ام باشه. او سمعتم به قریب او شهید بندگون. خود آقا دستور دادن که اگر یک قریبی رو دیدید به یاد قربت من و زن و بچه‌ام اشک بریزید. یعنی هر وقت یه جایی نگاه کردید دیدید یه آدم قریبیه که بوی قربت درش هست، به یاد من و زن و بچه هم و قربت ما گریه کنی. پندبونی نطبه یعنی گریه صدادار، گریهی که تو همه با صدا باشی بهش میگه عرب نطبه. او شهید، اگر اسم شهید شنیدی، اگه شهید دیدی، اگه تشییع جنازه شهید رفتید، حالا که میبینید به یاد شهادت ما عشق بریزید. یعنی چه؟ چرا امام صادق علیه السلام به ابن شبید میفرماید یا ابن شبید ام کنت باقیان به شیئن فلیب که علی الحسین، اگه میخواید گریه کنید فقط برای امام حسین گریه کنید. این حتی اگه داغ بر خود آدم هم وارد شد باید برای امام حسین عشق بریزید، برای امام حسین گریه کنید. این بیت شعر رو دقت کردید، حالا ببینید آتش میزنن با این جمله که میگن فرمودن لیتکم، ای کاش شما بودید فی یوم عاشورا، در روز عاشورا جمیعا تنظرو، من رو نگاه میکردید، میدیدید روز عاشورا مرا، کیف از تصویر تفلی و ابا اگر همونی، اومدم بچه رو سر دست بلند کردم، یه بچه شیرخواره. آقا آمدن مقابل مردم و میگن که مردم تو هیچ مکتب و مرام و آیین و دینی کودک شیرخواره گناه نداره هیچ کجا. امارت امام این بود اما ترانه کیفیت لواعتشا؟ آیا نمیبینید بچم چطور از شدت تشنگی تلذی میکنه؟ تلذی یعنی چی؟ عرب اون وقتی که یه ماهی رو از آب میگیره میندازه روی خشکی، ماهی تا از آب گرفته شد افتاد رو خشکی، میپره بالا میپره پایین، سر و دنبش حرکت میکنه، یه مقداری که ماند کم کم دیگه اون جست و خیزها کم میشه، پت گاهی سرش گاهی دومش رو تکان میده، یه مقداری گذشت، تا اینجا میگن اگر این ماهی رو دوباره به آب برگرداندی زنده میمیره. اما یه مقداری که میگذره کار به جایی میرسه که حتی دیگه دومش هم تکان نمیخوره، همینقدر فقط دهانش رو باز میکنه میبنده، باز میکنه میبنده. میگن اگر در این حال ماهی رو برفرض به آب هم برگردانید دیگه زنده نمیمونه. این حالت که فقط دهان ماهی باز و بسته میشه عرب بهش میگه تلوی. خواستن امام بفرماین مردم علی یا از سرم اگه آبش بدید میمونه، اگه آبش هم ندید بیاید. فکر میکنید من بچه‌مو بهانه قرار دادم خودم آب بخورم؟ بیاید بچه‌مو بگیرید ببرید سیرابش کنید به من برگردونید. چقدر واقعا پستی میخواد، چقدر دناعت میخواد، چطور ممکن آدم یارو بشنده و تحت تاثیر قرار نگیره، اشک جاری نشه؟ میگن وقتی که مختار مسلط شد و اونایی که در روز عاشورا دست به جنایت زده بودند رو اسیر کردن، دستگیر کردن، آوردن و جمع کردن دور تا دور، خبر دادن که حرمله رو گرفتیم. چون حرمله خیلی بدجنس بوده، چقدر دنبالش کردن، فرار میکرد، مخفی میشد، تا بالاخره گیرش انداختن و رشتشان آمده. خبر دادن به مختار که حرمله رو گرفتیم. اومد گفت من باید ببینم این بچه انسان. آمد گفت تو بدبخت چه کردی تا عاشورا؟ چیکار کردی تو کربلا؟ گفت اگه بگم چی میشه؟ نجاتم میدی؟ قول میدی که اگر گفتم برات آزادم کنی برم؟ گفت مطمئن باش بگی یا نگی میکشم، اما بگو. گفت حالا که اینطوریه میگم تا دل تو رو هم بسوزانم. این گفته خود حرمله است که نقل شده. گفت که من اومدم خبردار شدم که داره لشکر میاد برای کربلا، رفتم تو بازار که اسلحه بخرم، دیدم شمشیر رو خریدن، سپر خریدن، نیزه خریدن، هیچی نیست. رسیدم در یه مغازه، دیدم یه تیر و کمان گذاشته اونجا. سوال کردم گفت این تیر، این کمان به حساب کمان رو داری؟ با ظرفی که تیردانه و سه تا دونه تیر بیشتر من ندارم، همین سه تا دونه تیر بیشتر من مانده بود. میگه من ترکش رو با تیر و کمان ازش خریدم و بعد 1000 درهم دادم و گفتم این سر سه تا تیر رو میخوام سه شعبش کنیم. تیر معمولا دو تا پره داره. گفت میخوام یه پره به این اضافه کنیم. گفت برای چی؟ گفت که خب من دلم میخواد سه پره باشه که وقتی میزنم دوباره بشکافه برای جه. سه تا پره برای هر تیری درست کرد، تو زهر خوابان تا کاملا زهر در این تیرها قرار میگیره. این سه تا تیر رو میگه من برداشتم آمدم کربلا. چون همین سه تا دونه تیر رو داشتم و نشانه گیریم هم دقیقه، اومدم خودم معرفی کردم به عمر صد، گفتم من تیر اندازم سه تا تیرم بیشتر ندارم، تیر دیگری هم نمیتونم پرتاب کنم، هر وقت زمان شده بود تا پرتاب کنم. گفت یکی از تیرها را زمانی پرتاب کردم که آقا عمر بنی هاشم اول حض آمد میدان. اون وقتی که آبهای مشک روی زمین داشت میریخت، و عباس به اطراف نگاه میکرد، من چشم عباس رو هدف قرار دادم، یکی از این تیرها رو پرتوب کردم، خود به چشم راست اول کرد، چون دست نداشت از بالای عصف اومد بیاد به طرف زمین، با صورت خود روی زمین و این تیر در کاسه سر عباس فرو رفت. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. این یه دونه تیر بود که نتیجهش شهادت اول پرد. دومین تیر را زمانی من پرتاب کردم که آقا دیگه راه به جایی نمی بود، همه یارانش از دست داده بود، علی اصغرش آورد در مقابل من. اون وقتی که تقاضای آب کرد، من نگاه کردم دیدم داره در بین لشکر ولوله میشه که امام حسین برای بچه شیرخواره دارن از این مردم تقاضای آب میکنن. یه وقت عمر صد صدا زد، حرمله جواب حسین رو بده تا لشکر از هم متلاشی نشده. گفتم چه کنم، پسر را هدف قرار بدم یا پدر را؟ اون نانجیب گفت مگه گلوی نازک علی و سفیدی زیر گلوی علی رو نمیدید؟ میگه من این تیر رو پرداب کردم، تیر آمد اون چنان به گلوی علی اصابت کرد، برید و رد شد، سر علی افتاد روی شانه بابا، به یه تکه پوست بند بود. گفت اون وقت حتی خود من هم گریه کردم برای مظلومیت حسین و بچهش، همه گریه کردن، عمر سعد هم گریه کرد، چون واقعا صحنه صحنه بسیار بسیار دلخراشی بود. یا لا اله الا الله. این دومی تیر بود. گفتی سوم رو نگه داشتم، اون وقتی تو چله کمان گذاشتم که دیگه آقا هیچ کس رو نداشت، رو به طرف جمعیت ایستاده بود، داشت مردم رو نصیحت میکرد. یه وقتی دیدم عمر سعد صدا زد حسین رو هدف قرار بده، نگاه کردم دیدم خون داره از پیشانی آقا میریزه، دامن پیراهنش رو زد بالا که خون پیشانیش رو پاک کنه، سفیدی قلب آقا نمایان شد. میگه من این تیر رو نشانه گرفتم و پرتاب کردم مستقیم به سینه آقا. راوی نقل کرده این قسمت را و میگه که من میدیدم، دیدم که این تیر به سینه آقا اصابت کرد، اما ندیدم چطور آقا این تیر را از بدنشون خارج کردن. همین که نگاه کردم دیدم خون داره از بدن آقا میزید. کی داره اینا رو نقل میکنن؟ چه رو نقل میکنن؟ مسئله فلسفه عزاداری برای امام حسین از خود اهل بیت، خود امام حسین آغاز شد و شروع کردن مصیبت رو بخوانن که مردم باورشون بیاد و بدانن که باید این مسائل رو نقل کنن تا ظلم اهل بنی امیه بر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام معلوم بشه که اینا چقدر قساوت نشون دادن. آب رو به روی اهل بیت بستن، سه شبانه روز آب نبوده بخورن، آتش و تشنگی، لبها خشک شده، ترک برداشته. امام باقر علیه السلام اومدن برای حج، در حج نوشتن که روز عرفه آمدن عرفات، فرمودم جلسه بگیرید، برای جد غریبم ابا عبدالله میخوام جلسه عزاداری برپا کنم، اونجا عزاداری کردم. کجا تو جلسه ای که مردم ایام حج جمع شدن، اونم تو عرفات، مردم بیان عزاداری کنن برای امام حسین. بعدم وصیت کردن بعد از شهادت من تا 10 سال در این روز عزاداری برپا کنید. دستور عزاداری رو کی میده؟ امام باقر. کی اجرا میکنن؟ در زمان حیاتشون خودشون، در زمان بعد از شهادت امام، عرض کنم که صادق علیه السلام جلسه میگیرن. معمولا وقتی که نزدیک محرم میشد یه اتاقی بود دم دهلیز خانه، دم ورودی خانه، امام صادق دستور میدادن یه پرده بیارید آویزون کن. به زن و بچه شون میگفتن برید اونور پرده بشینید، خودشون این طرف پرده دم در می نشستن و افرادی مثل دعبل رو دعوت میکردن، مثل فرزدق رو دعوت میکردن، بیا بشین شعر بخوان برای جلد فریبن و سله بهشون میدادن، پول بهشون میدادن که شعر بخوانن و گریه میکردن. امام صادق بر امام حسین عشق میریختن و گریه میکردن. این معناش چیه؟ معناش اینه که ما برای عزاداری برای امام حسین مجبز داریم، برنامه داریم، دستور داریم، باید حتما انجام بدیم. نمیشه که سرمون رو زیر بندازیم بگیم که خب اینا کشته شدن که شدن. تمام اهل بیت از امام باقر، شما از امام سجاد بگیرید تا به امام زمان سلام الله علیه. امام زمان چی میفرماین در جلسه های عزاداریشون، تو دعای نطفهشون چی میگن؟ ببینید سر تا سر دعای نطفه عشق برای چیه؟ برای مظلومیت امام حسین. خود امام زمان گریه میکنن، عشق میریزن و میگن لأندبن الیک صباحا و مساء، یعنی هر روز صبح و شب برای مصیبت شما گریه میکنن. ولأبکین علیک بدل دموع دما، ما هرچند گریه کنیم عشق از چشممون میاد. امام زمان میفرمایند من اون چنان این مصیبت های شما برام سخته که وقتی میخوام عشق بریزم به جای عشقام خون از چشمم میریزه، پلکام زخم میشه، اینقدر گریه میکنم تا پلکام زخمی بشه. در زیارت نایه بخونید میفرماید من اینقدر عشق میریزم تا این پلکام زخم بشه. یعنی چه؟ یعنی قطع نشود گریه من برایشون. آیا ما نباید تأثیر و علاقه بکنیم؟ از ما سوال نکنید چرا عزاداری میکنید، از ما سوال بکنید که اهل عزاداری نیستن بگید چرا عزاداری نمیکنید. جاشه که عزاداری کنید. ما برای یه آدمی که از دنیا میره چقدر گریه میکنید. من یه وقتی فکر میکردم میگفتم خدا نخواد آبروی امام بودم، ولی وقتی آدم عزیزی رو از دست میده تا چند شبانه روز واقعا اختیار دست خودش نیست، بی اختیار داره گریه میکنه. مگه میشه آدم شخصیتی مثل امام حسین رو ببینه که به چه نحوی کشتن و ناراحت نشه؟ امام حسین یک مصیبت دیگر خوندن بسیار بسیار آدم رو منقلب میکنه. من این مصیبت رو امروز میخوانم. دلم میخواست از پیغمبر بگم، از امام مجتبی بگم، از امام رضا بگم، اما وقتی از حسین میگه از همه گفته. فرمودم راه به نصرانی، تو میخوای من رو بشناسی؟ همینقدر برات بگم که شمر آمد داخل گودال قتلگاه، میخواست سر من رو از بدنم جدا کنه. هرچه کرد کارد گلوی مرا نبرید، کارد رو پرد کرد. به من گفت چرا این کارد به این تندی گلوی نازک تو رو نمی‌بره؟ میگه در جواب گفتم آخه زاده چطور ببرد جایی را که پیغمبر خدا بارها بود؟ علی مرتضی بوسیده، فاطمه زهرا بوسیده. به زینب گفته وقتی برادرت برای آخرین بار میخواد بره میدان جنگ از جانب من زیر گلوشو ببوس. چطور ببوره؟ از این جهت یک کاری کرد این نانجیب از خدا بی خبر، دل انسان را آتش میذاره و میسوزونه. دست برد آقا را به صورت روی زمین انداخت. از سر آقا را از قطا از بدن جدا نمود.